أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. گفت که دیدند بر روی خاک بیابان با سرانگشت می نویسد. نگاه کردند و پرسیدند که مجنون چه می نویسی بر روی این خاک ها؟ گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، چون میسر نیست ما را کام او، عشق بازی می کنم با نام او. من ابتدا که وارد شدم احساس عشق بازی با نام لیلی هستی و وجود رو و ساحت مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین رو احساس کردم و ابتدا تشکر میکنم و خسته نباشید به عزیزان و دوستان و جوانان برومندی که چنین محفل و انجمنی رو منعقد کردند و زحمات بسیاری رو متحمل و توفیقی است برای بنده که خدمت شما بزرگواران و شیفتگان حضرتش خانم ها و آیان انشاءالله دقائقی رو و ساعتی رو به فضیلت ذکر امیرالمؤمنین اختصاص دهیم و ما هم مشق نام لیلی کنیم و خاطر خود تسلی. اما موضوعی رو که من انتخاب کردم امشب خدمت دوستان عزیز بازگو کنم یه مقدمه کوتاهی میطلبد و اونگاه بحث رو به شکل نسبتاً گسترده خدمت عزیزان و بزرگواران تقدیم میدارم. استحضار دارید که از اساسی ترین سوالهایی که همیشه بشریت از خیش داشته است این بوده است که روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشترم، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم. سوال از کجا آمده ایم و به کجا می رویم و در این میان چه کار ایم همیشه از حال بشریت رو به خود مشغول کرده است. باید بگوییم اونها که در سلک و صف پیام‌آوران انبیاء الهی نپیوستند و ایمان به این گروه نیاوردند چندان پاسخ موفقی برای این سوال‌ها نجستند. اونها که رنگ توحید در وجودشون نیامد و شرنگ جانشون مزین و محلای به توحید نشد به این حقیقت نرسیدند و به نوعی میتوان گفت در نهایت سرودند که من کیستم تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی. انسان هایی که در پناه توحید نیامدند، آمدن و رفتن و چرایی زندگی برای این جماعت از کجا به کجا و در اینجا چه، تفسیر مناسب و محققی دست نداد و به نوعی به نیستی و پوچی زندگی برای این گروه و جماعت منتهی شده است. اما اونها که در پناه توحید زیستند و اتصال و ارتباط دل رو با پیامبران الهی محکم و استوار کردند، پاسخ بسیار مناسبی برای این سوال ها و این چرایی و چگونگی ها در همین مکتب وحی و نورانی و مدرسه پیامبران الهی یافتند. اونها متوجه شدند که انا لله، آمدن ما از جا و سویی است که مصدر تمام وجود و مصدر جلال و جمال است. دانستند خلق الهی به جنبش می آید صفت الخالق و دست دوست در گل آدمیان قرار می گیرد و خمرت و طینت آدم اربعین صباحا، دوست 40 روز صبح در گل ما داشته است. خالق می تند این وجود را و اونگاه به صفت تربیت می آراید او را. ربوبیت الهی نیز استمرار کار رو به عهده می گیرد و این موجود و این پدیده با تکیه بر الحی القیوم می زید، حیات می یابد و در این عرصه وجود احساس ظهور و حضور می کند. یعنی حضور این پدیده متکی به صفات الهی است این انسان. احساس این که این موجود برایند نیروهای طبیعی باشد یا به جبر تاریخ سیر و حرکت و زندگی می کند از میان برداشته شد با نگاه موحدانه. این موجود و این انسان به کجا می رود؟ به عالمی می رود. از برکت شناخت موحدانه دانست به سوی می رود و به جهانی که سراسر آن نور است. در آن ظلمتی نیست. به سوی می رود به جهانی و عالمی که سراسر آن علم است، جهلی در آن نیست. به عالمی سیر می کند که سراسر آن را عدالت می گیرد و در آن ظلمی نیست. و آدمی با تمام مجموعه دستاوردهای زندگی این جهانی خود در آن جهان با حضرت احدیت در نشأه ابدیت باقی می ماند و جاودانگی دارد که انا الیه راجعون. تفسیر انا لله و انا الیه راجعون به طور کلی نشان داد چگونگی و چرایی به نوعی ابتدا و انتهای این وجود رو برای انسانهای موحد مشخص کرد. اما شاید سؤال مهمتر در این جهت این بحث باشد که خب این انسانی که به نوعی از کوی دوست آمده است و به سوی کو هم می رود، ماز دریاییم و دریا می رویم، ماز بالاییم و بالا می رویم، معنی انا الیه راجعون، دیده ایما تا کجاها می رویم. اما شاید سؤال جدیتر و مهمتر که ذهن این بشر رو به شدت مشغول کرد این قسمت سوم باشد که این انسان با این ابتدا و انتها در این سرای سپند چه می کند؟ چرا آمده است؟ چه کاری در این دنیا دارد؟ مقصد و مقصود از آمدن این موجود چیست؟ همان گونه که انسان‌ها می‌دانند و تجربه زندگی انسانی اقتضا می‌کند، حکیمان خردمندان هیچگاه عملی را به عبث و لغو انجام نمی‌دهند. امکان ندارد انسان بخرد، انسان صاحب عقلی کاری رو بیهوده و لغو انجام بدهد. نمیپسندد هرگز چنین کاری را. به همین خاطر خدای وجود و خالق هستی هم دم از این سخن میزند. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما آسمان و زمین و هر آن چه در بین آسمان و زمین است که من جمله شما آدمیان و انسانها هستید را به لعب و بازیگری و لغو نیافریده ایم هرگز. بلکه این وجود و هستی به حق آمده است و سیر حق دارد و غایت حق دارد. فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ آیا گمان میکنید ما شما انسانها را عبث آفریده ایم، بیهوده آفریده ایم؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا؟ آیا انسان گمان میکند که گتره است، به خود یله و رها در این وجود آمده است؟ غایت و مقصودی از خلق او دیده نمیشود که مسلم چنین نیست. خب با توجه به این نکات بنابراین باید در پی آن باشیم و جستار آن کنیم که این انسان غایت وجودی اون چیست. گاهی این سوال رو ممکنه به این شیوه مطرح کنن که انگیزه خداوند از خلقت انسان چیست. در جای خود این رو بنده اشارت کردم به شرح مفصل تفسیری که این سوال اشتباه است، غلط است، به دلیل اینکه انگیزه انگیزاننده میخواهد. خداوند رو کسی نمیتواند بینگیزاند و محرک برای ذات حق معنا نداره. این جمله غلط. این گزاره به طور کلی که بگیم انگیزه خدا از خلقت چیست، اما سوال رو اصلاح میکنیم و دقیق طرح خوب سوال پاسخ خوب میآورد. آیا غایت مقصود و مقصد این آدم و این پدیده این چنینی با عظمت در این هستی در کارگاه خداوند چیست؟ این انسان به چه مقصد و مقصودی پای در این وجود نهاده است و در نهایت چه می کند و منتها الیه وجود این انسان و غایت هستی اون کدام مقصد است و کدام سراست؟ این سوال بسیار سوال دقیقی است و این همانی است که ذهن انسانها را همیشه به خود مشغول و بزرگترین دغدغه وجودی انسانهاست که از جام وجود خود نمستم ننیم، زیر لگد فلک نپستم ننیم، نه راحت دل نه درد جان، وای به من، یارب چه کسم من که نهستم ننیم. همیشه این ذهن انسانها رو اقلای بزرگ انسانی و همه جامعه رو به خود مشغول کرده است. ذهن همه موحدان رو هم مشغول کرده است. اما در پاسخگویی به این سوال چگونه چرایی وجود انسان و چگونگی زیستن انسان و حیات بشری در این کره خاکی و سرای سپنج با تمام نگاه موحدانه و متشرعانه، بزرگان، حکما، عقلا، فلاسفه، خردمندان با رجوع به منابعی که در اختیارشون بوده است به این نتیجه رسیدن که در مجموع میتوان چهار گزینه رو انتخاب کرد که این چهار گزینه‌ای که اشاره میکنم مقصد نهایی وجود انسان و چرایی بودن انسان رو در این زندگی این سویی این جهانی تفسیر و تبیین میکند. من یه اشاره مختصر به این چهار گزینه و اونگاه هدف خودمون رو از این مقدمه محضر مبارکتون عرضه میدارم. اولین نکته ای که استفاده کردند اشاره کردم این رو با توجه به مبانی قرآنی و روایی، یعنی بر اساس متون دینی و اسلامی، این دو بزرگان و متفکران استخراج کردند. جمع و جماعتی از عالمان و فقیهان گفتند آدمیان به هستی آمدند که به حقیقت علم نائل شوند. خداوند بلندای علم رو پیش روی انسان قرار داده است و مقصود انسان رو معرفت قرار داده است. این پدیده و این موجود هنگامی به حقیقت خود واقف می شود که به مقام معرفت برسد. به آیاتی، اشاراتی، مباحثی رو هم مطرح کردن و بازگو کردن. آسمان را آفریدیم، من الارض مثلهن، از زمین هم آفریدیم با همان قدرت مانند آسمان های هفتگانه، لتعلمو ان الله علی کل شیء قدیر، تا آن که علم بیاید برای انسان ها و معرفت بیاید و صفات الهی اونگاه حقیقت وجودی انسان تفسیر می شود. نه تنها ابتدا، هنگامی که سخن از انقراض عالم، هنگامی که سخن از قیامت کبرا می شود و اقامه قیامت، اونجا هم می بینید کوه مندک می شود، آسمان و زمین از میان برداشته می شود. علمت نفسون، اونگاه برای انسانها علم می آید. یعنی حتی این ویرانی این جهان هم باز مقدمه است برای وصول این موجود و این پدیده عجیب خلقت به مقام علم. و حتی می بینیم راحت‌ترین، عالی‌ترین و بهترین ارتباطات رو با مبدأ هستی وجود چه کسی برقرار می کند؟ اونها که به مقام علم می رسند. انما یخشى الله من عباده العلماء، این عالمانند که بهترین ارتباط رو با مصدر وجود و خدای هستی برقرار می کنند و در چنین نعمتی متنعم می شن که عالمان و با معرفت چشمها را بشویند و جور دیگری ببینند. هنگامی که به علم می رسند نگاهشون به خودشون متغیر می شه، نگاهشون به طبیعت عوض می شود، نگاهشون به آسمان و زمین دگرگون می شه، نگاهشون به اجزاء و هستی متعالی می شود و جلوه دیگری در جان این انسانهای صاحب معرفت تجلی می کند به شکوفا. به همین خاطر جمع و جماعتی تکیه فراوان بر این بحث دارند. گروه دومی در این مسیر تکیه بر آیه شریفه سوره مبارکه زاریات، عبادت، عبادت، انگیزه وجود این انسان، یعنی مقصد و مقصود اون، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا این عبادت چیست که ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای این عبادت؟ این عبادت دو معنا دارد، یک به معنای گستره اون، یعنی بندگی، که مراد آیه همین است، یعنی این انسان آفریده شد که مشرف به کوی عبودیت شود. عبودیت چیست؟ بندگی. یعنی این انسان بیاید اینجا با اتصاف به صفات الهی از هر قید و بندی آزاد، کار او به اونجا برسد که عبدالله باشد. این شرافت رو خداوند از میان همه موجودات به یک موجود در این حد و اندازه عنایت کند که این انسان توانایی این رو داشته باشد که آزاد و رها از هر چه غیر اوست، تمام وجود او متعلق به حق و آنسویی باشد و حال این که در این سو زندگی می کند. یعنی کار به اونجا کشد که مژده وصل تو کو، که از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. عبدالله یعنی آزاد و رها، عبدالله یعنی حر به تمام معنا، عبدالله یعنی اون که متصف به صفات الهی در حد بشر می شود و رها و آزاد از تمام قید و تعلقی، که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. این جمع و جماعت میگن انگیزه عبادت هست و رسیدن به این مقام بلند برای انسان. حالا این عبادت یه معنای خاص هم دارد. معنای خاص اون میانبرها و راه‌هایی است که انسان رو به این مقام بندگی و عبودیت به معنای اولی می‌رساند. عبادات به معنای خاص، حالا ممکن است این رو در قالب صوم و صلات و زکات و حج و امثال این در شرایع الهی من جمله در شرع مقدس اسلام ببینید. سوم، جمع و جماعتی گفتند شاید اون مقصود و مقصد اصلی که خداوند برای اون این انسان را آفرید همان است که اهل عرفان گفتند که کنت و کنزن مخفی یا فخلقت الخلق لکی احببت و ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. خداوند میگوید من گنج نهانی بودم، موجودی در میان مخلوقات میخواستم بیافرینم که توانایی و ارزشمندی اون رو داشته باشد که با من نرد محبت و عشق بازی کند، موجودی را آفریدم که چنین توانمندی رو داشته باشد. یعنی سلسله جنبان وجود انسان پدیده عشق و محبت شد و آدمی برای محبت و عشق آفریده شد. یعنی کار به اونجا کشید که در ازل پرتو و حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. کار به اونجا کشید که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، دل که از ناوک مژگان تو در خون می شد، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود پروردگارا. خداوند غمزه جادوی عشق وجود این انسان را آفرید و این انسان به حقیقت محبت و عشق نائل شد که مقصد او همین شیوه زیستن و ارتباط با حضرت اوست. این هم مقامی است که بزرگان میگویند و دفاعی‌های بسیار جدی هم در عرفان و تصوف از این بحث به عمل می‌آید. چهارم، عده‌ای با گمان زنی نسبت به بعض از آیات شریف 119 سوره مبارکه هود، خداوند سبحان فرمود لا من رحم ربک و لذالک خلقهم، الا آن که رحمت خداوند شامل این آدمیان می‌شود و برای این رحمت ما انسان را آفریدیم. این گروه چهارم میگویند مقصود انسان رحمت است. یعنی چه؟ یعنی فرو رفتن در لطافت و مهر. این نهایت وجود این انسان و غایت وجودی است و بدین جهت خدای سبحان قدرتمندی کرده است و این موجود رو بر عرصه هستی آورده است. چهار گزینه علم و عبادت و عشق و رحمت، این غایت وجودی حضور انسان در عرصه حیات مادی و دنیوی که از اینجا راه خیش با این چهار گزینه بگیرد و برود تا اونجا که خود رو متصل کند به انا لله و انا الیه راجعون. این مقدمه بنده بود. حالا من میخوام عرض کنم بنابراین ما این چهار گزاره رو میگیریم که همه به نوعی خب صاحب استدلال در این مقام وجود دارد و مطالب هم جدی است. من فقط گزارشات سریع اون رو در این انجمن خدمت دوستان به عنوان مقدمه بحث خودم مطرح کردم. اونها که این چهار حقیقت رو درک می‌کنند، یعنی به حقیقت علم، به حقیقت عشق، به حقیقت عبادت و حقیقت رحمت می‌رسند، حق وجود رو لمس می کنن، به قله نهایی انسانیت می رسن، کمال وجود انسانی در وجودشون تجلی می کند و اشراق می یابد و اینها می شن نماد کاملی از اراده الهی از حضور انسان در عرصه خاک و بران بلندا تکه می زنند و نشان دهنده اراده الهی در وجود به هستی هستند. بنده از همین جا وارد می شم و عرض می کنم محضر مبارک دوستان عزیز، در مکتب نورانی قرآن و در محضر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اگر تمام ذهن وجود رو به کار اندازیم و بررسی کنیم، چه کسی رو میابید که در این چهار حوزه سرآمد در نهایت اقتدار بر اون بلندا و قله این چهار مفهوم تکیه زده باشد و این حقایق در وجود او یک جا به تنهایی در نهایت کمال گردآوری شده و جمع شده باشد؟ چه کسی رو میشناسید جز اون که بگوییم صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین؟ فارغ التحصیلی از مکتب نورانی قرآن و پیامبر مکرم اسلام که به تمام معنا میبینید این چهار نکته حساسی و حقیقت مهم در وجود او به تمام معنا جلوه‌گری می‌کند. حال من با تکیه بر توجه و شیدایی شما دوستان عزیز به مقام شامخ حضرتش، یک به یک، گام به گام، در حد استعداد وقت و محفل و مجلسمون گذاری به این چهار گزینه می‌کنیم و یک یک این مفاهیم بلند رو در قامت و ردای بلند امیرالمؤمنین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب با هم بررسی میکنیم. یک، اشاره کردیم که اون بزرگان دم از علم زدند و گفتند علم است که لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر. من بحث مستوفات و مفصلی رو دیشب پیرامون تقسیمات علم وجود نازنین حضرتش بازگو کردم، الان اون بحث رو نمیخوام بگم، وارد اون جزئیات علم نمیخوام بشم، فقط کلیت بحث رو عرض میکنم محضرم بارک دوستان. اگر علمیت این مرد رو و رسیدن به حقیقت علم رو در وجود او بخواهید بیابید، ابتداءً طبعا حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن تا دلی آتش نگیرد، حرف جانسوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. اگر بخواهیم حقیقت این معنا را بفهمیم، باید بریم سراغ کلام مهجور آن بزرگوار. باید صحیفه معرفت و عشق او و نهج البلاغه رو باز کنید پیش رویتون برادران و خواهران بزرگوار. ببینید هنا هنگامی که علی از آسمان میگوید یا آسمان شناس و یا صاحب علم هیئت و کیهان، شناس ایستاده است و از رازهای پنهان این سو و اون سوی جهان میگوید. هنگامی که از زمین میگوید، زمین شناسی است که زمین در قبضه قدرت او در لابلای این کلام و سخن. هنگامی که از محیط و پیرامون و پدیده‌های خلقت میگوید با اشراف تمام وجودی خیش. هنگامی که به حوزه انسان و علوم انسانی سرکشی می کند، سخن خود را در حوزه حکومت، در حوزه حاکمیت، در حوزه تربیت، در حوزه معرفت چگونه به ماندگاری باقی می گذارد که فرصت بیان حتی شواهد و نشانه های اون رو من الان ندارم خدمت دوستان عزیز، لذا نمی خوام وارد این بشم. این جمله رو میگم، ببینید بزرگواران و عزیزان و دقت بفرمایید. شاید پاره ای از شواهدی که از زبان بعضی از بزرگان پیرامون این قسمت از علم وجود نازنین حضرتش من اشارت کنم برای محفل ما کفایت کند. اون جمله معروفی که فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم، پیامبر هزار درب از علم رو به من آموخت که از آن، از هر درب آن هزار درب وارد شد. مفسر اهل سنت فخر رازی در تفسیر کبیر جلد سوم صفحه 653 حدیث رو بازگور می کند، بعد می گوید فاذا کان حال الولی هاکذا فکیف حال النبی. اگر حال علی این است، پس حال پیامبر چیست که چنین متعلمی دارد و چنین به این شاگردهیش آموخته است. ادامه سخن مطالب زیبایی رو بازگو می کند. معاویه ابن ابی سفیان، تاریخ ابن اساکر، جلد دو صفحه 483 کان رسول الله یقر علی بل علم قرر. پیامبر علی رو مملو در علم کرد، در اقیانوس علم خودش فرو برد و به در آورد و به زیر کشید و برون آورد. ابن عباس، بزرگ و ربانی امت، شخصیتی که به عنوان بزرگ مفسر شناخته می شود. العلم سته تو اساس، علم شش بخش است، ششم علم، شش بخش علم. العلم سته تو اساس، لعلی من ذلک خمسه تو اساس، پنج ششم آن در میان اصحاب پیامبر از علی ابن ابی طالب بود. و للناس السدس الباقی، و برای بقیه این یک ششم بود. اما ولقد شارکنا، علی در آن یک ششم با ما مشارکت کرد و هو اعلم به منا، و در همون یک ششم هم از همه ما عالمتر و فرهیخته تر. باز هم ابن اساکر جلد 3 صفحه 58 حدیث رو بازگو می کند. از عایشه چنین سخن نقل است، تاریخ اکبر بخاری جلد دوم 255 علیون اعلم الناس به سنه، علی در میان یاران پیامبر اعلم الناس و عالمترین کسان. مناقب احمد حنبل صفحه 163 ان ابن ابی طالب لا یقاس به احد، مقام علمی علی رو که مطرح می کند، میگه در مقام علم کسی رو نمیتوان با علی مقایسه کرد. و من یه جمله دیگه اشاره می کنم، خیلی عجیب، این بحث مطرح است: آیا جهر به بسم الله الرحمن الرحیم هنگامی که در نماز بسم الله رو میگویید و اونگاه سوره حمد، آیا بسم الله رو بلند بخوانیم یا بسم الله رو آهسته بخوانیم؟ جهر یا اخفات به اصطلاح فقهی. تفسیر کبیر فخر رازی عالم بزرگ اهل سنت، جلد 1 صفحه 160. ان الدلائل العقلیه موافقه لنا، این که باید بسم الله رو بلند بخوانیم، ادله عقلیه موافق این امر است. بعد میگه و عمل علی ابن ابی طالب معنا، و در این جهت اون کسی که استاد این فن است و میتواند اظهار نظر کند، علی است، و عمل علی که بسم الله رو بلند میخواند با ماست. و من اتخذ علیا اماما لدینه فقد استمسک بالعروه الوثقی، و اگر کسی چنین شخصیتی رو امام و پیشوای خیش قرار دهد، به دستگیره محکم و عروه الوثقی تکیه کرده است. تفسیر کبیر اشاره کردم، جلد 1 صفحه 160. حالا اجازه بفرمایید من فقط یه گوشه، از باب اینکه یه مقداری بالاخره این مزاقمون رو شیرین میکند و حلاوتی میبخشد، یه جمله کوتاهی از جنس دیگر هم خدمت شما دوستان عزیز میخونم، ولو اینکه خدا میداند یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرحان رشک ملک. اما دیگه چاره نیست، اینقدر هم گر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. مختصری فقط یکی دو نکته رو اشاره میکنم محضر مبارک دوستان، و از جنس دیگر و نوع دیگر این مقام هم و علم او هم بدانیم، بد نیست در این محفل و انجمن. آنچه میخوانم خدمت دوستان از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی، این عالم اهل سنت، جلد دوم صفحه 286. الاخبار الوارده فی معرفت الامام علی بالامور الغیبیه، یه روایاتی رو وارد می کند از جنس دیگری از علم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. کتاب غارات، عن زکری ابن یحیی العطار، تمام مقدمات رو مطرح می کنه، دیگه من حذف می کنم، می رسم که علی فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، خب می دانیم همه این رو شنیدیم، بپرسید از من تا در میان شما هستم. یک نفر در میان اصحاب پیامبر و در تاریخ اسلام چنین سخنی رو بر لب جاری نکرد، چون نمیتوانست شعری بگوید که در قافیه او درماند. فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فوالله لا تسالونی عن فات، این جمله است که در نهج البلاغه داریم، این شب هم اشاره کردم. از هر گروهی که تا قیام قیامت برمیخیزد، حرکتی میکند، میدانم پیشوای اون، جلودار اون چیست، حرکت اینها چیست، این جملات رو امام فرمود، درست اینها رو شنیدیم. اما یک باره در میان جمعیت فقام علیه رجلون، این حالا خوب دقت کنید شنیدین، اما متن رو دقیق تأمل بفرمایید. یک کسی از میان جماعت برخاست، اخبرنی به ما فی رأسی و لحیتی منطاقت شعرن، علی ابن ابی طالب نیاز نیست از آسمان و زمین بگویی، اگر میتوانی بگو که تعداد موهای ریش من و سر من چند تاست. فقال له علی علیه الصلاه و السلام والله لقد حدثني خليلي، به خدا قسم خلیلم رسول خدا به من گفت ان على كل طاقه شعر من راسك ملكا يلعنك، به تعداد موهایی که در سر و ریش تو وجود دارد ملکی است که تو را لعنت میکند، و ان على كل طاقه شعر من لحيتك شيطانا يغويك، و به تعداد موهای ریش تو شیاطینی است که تو را میکشد به سوی دوزخ و قهر، و ان في بيتك سخلا يقتل ابن رسول الله، و در خانه تو یه کوچکی داری، یه فرزند کوچکی داری، حالا من تعبیر رو محترمانه ترجمه میکنم، که میکشد فرزند پیامبر را. مردم مات و متحیر ماندن که علی چه میگوید. و کان ابنه قاتل الحسین علیه السلام یوم ازن طفلن یحبو و هو سنان ابن انس نخعی، و این همانی بود که نیزه رو بر خاصره وجود مبارک سید شهدا زد در عاشورا، و از اسب حضرت رو اون کسی که به زیر افکند همین کودک بود که امیرالمؤمنین دارد حال روز پدر او را بازگو می کند. سوید ابن غفله ثابت سمادی نقل می کند از سبید ابن قفل ان علی علیه السلام خطب ذات یومن فقام رجل من تحت منبره یا امیر المؤمنین انی مررت به واد الغرا. علی بر فراز منبر یک باره سخنی رو بازگو کرد کسی از پای منبر علی که من گذشتم در واد الغرا فوجد و خالد ابن عرفته قد مات. پسر ابی طالب، دیدم خالد ابن عرفته که شما رو دوست می داشت مرده است، فاستغفر له، استغفار برای او بکنید. فقال علیه السلام والله ما مات ولا یموت حتی یقود جیش زلالت، خالد نمرده است و نمی میرد تا آنکه سپاه زلالتی برمی خیزد و صاحب و لباء و جلودار و پرچمدار و سپاه حبیب حمار است. فقام رجل آخر من تحت المنبر یا امیر المؤمنین، یک مرتبه کس دیگه از پای منبر بلند شد، یا امیر المؤمنین انا حبیب الحمار، من همون حبیبیم که تو میگی، و انی لک شیعتون و محب، من شیعه تو هم، محب تو هم، دوستدار تو هم. فقال ای والله، ازت فهمدن به خدا قسم تو حبیبی، برای بار دوم، برای بار سوم، اما فهمدن اما والله انک لحاملها، تو حامل اون پرچم زلالتی، ولا تحتملنها و بردوش میکشی، ولا تدخلن بها من هذا الباب، اشاره کردن به درب مسجد کوفه، فهمدن از همین در وارد میشی، و اشاره الى باب الفیل به مسجد الکوفه. قال ثابت راوی میگوید فوالله ما متو، به خدا قسم من نمردم، حتی رأیت ابن زیاد، تا دیدم ابن زیاد آمد قد بغث عمر ابن سعد الى الحسین ابن علی، عمر سعد رو فرستاد به سوی حسین ابن علی و جعل خالد ابن عرفه علی مقدمته و حبیب و حمار و حبیب و حمار صاحب رایته و دخل بها من باب الفیل. من خودم دیدم که حبیب ابن عرفه کجا بود و بیرق در دسته حبیب حمار، آمدند و وارد بر مسجد کوفه و مقدمات کار رو برای کشتن حسین ابن علی فراهم کردند. من دیدم آنی را که علی اون روز بر فراز منبر بازگو کرد. یه جمله کوتاه دیگه بازگو میکنم، کفایت میکند از این جهت و عجیب است. البته این مواردی که ابن عبدالحدید نقل میکنه صفحات متعددی رو اختصاص به این بحث میدهد. عثمان بن سعید روایت رو سلسله مراتب بازگو میکند که قام اعشا همدان، اعشا همدان شاعری بود، توانمندی بود، البته اون روز نه، و هو غلام یوم اذن حدث، یه نوجوان کم سن و سال، الی علی علیه السلام و هو یخطب و یذکر المناهم، علی میگفت از این سو آسمان و زمین میگفت. یک بار بلند شد این جوان، این نوجوان، گفت یا امیرالمؤمنین ما اشبه هذا الحدیث به حدیث خرافه، اینا خرافات داری میگی. فقال علی علیه السلام من کنت آف من فی ما قلت یا غلام فرما کالله به غلام سقیف، اگر اینها رو به بغض و عناد داری به من میگی بدان که خدا تو را به دست غلام سقیف خواهد کشت. ثم سکت، امیرالمومنین ساکت شد، موضوع بحث رو عوض کرد. فقام رجل فقالو و من غلام سقیف یا امیرالمومنین، غلام سقیف یعنی چه؟ فرمود غلام یملک بلدتکم هذه لا یترک الله حرمتا الا انتهکها، کسی است که بر سرزمین شما حاضر میشود، حاکم میشود و هیچ حرمتی نیست الا اینکه میدرد، و کسی است که یزر با اون آقا هازل غلام به سیفه، گردن این نوجوان رو به شمشیرش خواهد زد. فقالو کم یملکو یا امیر المؤمنین، گفتن این که تو میگی چه مقدار حاکمیت میکند؟ فرمود اشرین این بلغه ها، 20 سال اگر عمر او کفایت کند که میکند، 20 سال حاکمیت میکند. فیق تلو قتلن هم یموت موتا، بعد خودش کشته میشه یا میمیرد؟ فرمود نه، به مرگ طبیعی میمیرد، بل یموت و هند فنفه به داعل بطن با درد شکم، چنین طبیعی میمیرد؟ اسماعیل ابن رجا گفت فوالله لقد رأیت به عینی اعشا، من خودم اعشا همدان رو دیدم، چقدر احضر فی جملت الاسارا الذین اسروا من جیش عبدالرحمن، در گروهی از اسیران آوردند به نزد حجاج ابن یوسف ثقفی و خودم دیدم که حجاج گردن او را زد. ثم ضرب عنقه فی ذلک المجلس، و در همان مجلس محاکمه دیدم که چگونه گردنه این مرد زده شد و به دست حجاج ابن یوسف ثقفی کشته شد. گوشه هایی از آن، شاخه ای از علم امیر المؤمنین، که اینها دیگه راز بکشا یا علی مرتضی پس سوء القضا حسن القضا نیست، اینها چیز دیگری و از جنس دیگری است که کس بهره ها از این معارف علوم نبرد، اما او آموخت از محضر نازنین به وجود ختم رسولان محمد مصطفی. در مقام علم امیر المؤمنین به قله علم رسید. در این مکتب فارغ و تحصیل کامل و مراتب علم رو یک به یک طی کرد. به همین مقدار بسنده می کنم که از گزاره های دیگر من باقی نمانیم. اما در مقام عبادت چه بگوییم سخن؟ آیا حقیقت عبادت رو علی چگونه لمس کرد؟ شاید همین جمله کافی باشد که در ذهن دوستان عزیز و در خاطرتون می گنجد. اگر عبادت به معنای بندگی محض و خالص الهی است، این جمله تکان دهنده که انهو ممسوسون فی ذات الله، فرمود علی فرو رفته در ذات الهی است. یعنی چه؟ فرمود علی به مقامی رسیده است که انهو لخشنون فی ذات الله، هیچ حد و مرزی رو علی بین خود و خداوند قائل نیست، مرزی رو قرار نمیدهد که الا اون که سر در خط اون نهاده باشد و هیچ حقی از حدود الهی رو نمیگذرد و با کسی مصامحه و معامله نمی کند ولو با نزدیک ترین کسان خود او باشد. آنچنان مستغرق است در صفات الهی و در بندگی و در عبودیت که تمام وجود او محض و تسلیم ذات باری تعالی است. اما از جنس دیگری عبادت می کند. عبادت او نه آن است که تجار عبادت می کنند، عبادت او نه آن است بازرگانان و عبید و بندگان عبادت می کنند، عبادت او همان است که گفت بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو که الهی ما عبد تو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو. خدایا نه انگیزه من بهشت توست نه خوف از جهنم، بلکه ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم. حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. در مقام عبودیت به اون قله ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون می رسد. اما این عبودیت در شکل عبادت اون، اجازه بدید من بگم دیگه، حالا بالاخره محفل منعقد و دوستان هم مهیا و حضور محفل اونس هست و دوستان جمع کنن، دری همینجا وجود ندارد که در را ببندیم و به این یکات بخوانیم، لذا اجازه بدید من یه مقداری این قسمت های سخن رو خدمت عزیزان بیشتر بازگو کنم. وارد شد دخل زرار ابن زمارت نحشلی علی معاویه ابن ابی سفیان، از یاران و صحابی حدیث وارد شد بر معاویه بعد از فوت، بعد از شهادت امام علی. فقال علی سف علی، معاویه گفت فقط توصیف کن از حال هوای علی برای من گفت بگو. گفت اول تو عفینی، معاویه منو معاف بدار. فقال لا بل سف حلی، نه بگو برای من، امکان ندارد معاف باشی. قال زرار رحم الله علی کان والله فینا جعدنا یدنینا ازاعتینا. علی مانند یکی از ما در میان ما زندگی می کرد. به هنگامی که به نزد او می آمدیم نزدیک ما، یجیبنا ازا سلنا، اگر می پرسیدیم پاسخگوی ما بود. یقربنا ازا زرنا، به زیارتش می رفتیم نزدیکی با ما می کرد، محبت با ما می کرد. لا یغلق له دونها باب ولا یحجبنا عن حجاب، نه در ببسته پیش روی ما بود و نه حجاب و دربانی بود برای ما. نحن والله ما تقریبه لنا و قربتا منا لا نکلمه لهیبته ولا نبتدعه لعظمته. اما با تمام نزدیکی و محبتی که داشت، ما هیبت او آنچنان ما را میگرفت که ما اجازه به خودمون نمیدادیم ابتداعا سخن بگوییم. او رخصت میداد آنگاه سخن میگفتیم. عظمت او چنین میکرد با ما تا رسید به اون قسمتی که مراد منه. و قال معاویه زدنی بگو، باز هم بگو. قال والله لقد رأيته في بعض مواقفه، به خدا قسم در پاری از شب علی را دیدم، معاویه، اون علی که کان والله قلیل الرقاد طویل السهاد، علی که سحرخیزی او بسیار و خواب او بسیار اندک بود. یتلو کتاب الله آنا اللیل و اطراف النهار، کتاب خدا رو در دل شب پیش رو می نهاد. او را دیدم در بعض از شبها، قد ارخ اللیل و صدوله، شب سایه افکنده بود، قارت نجوم و ستارگان آسمان در حال رفتن. و هو قابضون علی لحیته، دیدم محاسنش رو دستش گرفته است. یا تململ و تململ السلیم، مانند مار گزیده به خودش میپیچد. و یبکی بکاو الهزین، و مانند جوان مرده مینالد. و هو یقول یا دنیا قری غیری، و میگوید دنیا علی را رها کن، دیگری را فریب ده. ابی تحرست ام الی تشوقت، آیا مایل بعدی هستی و مشتاقی بعدی داری؟ هیهات هیهات، دور است که بتوانی. برو این دام بر مرغی دگرنه، که عنقا را بلند است آشیانه. لا حاجت لی فی که قد تلخت و که سلاسه، لا رجعت لیه. تو رو رهات کردم، سه طلاق دادم دنیا را، برو به سوی خود. لا رجعت لی علیک. ثم یقول واه واه، دیدم داره ناله میزنه، بدنش میلرزد. واه واه لبعد سفر و قلت زاد، مسیر طولانی داری علی، توش و توان کمی برای این مسیر داری و خشون طریق دشواری های مسیر. قال فبکا معاویه، به اینجا که رسید سخن من، دیدم معاویه میگرید. و قال حسبک یا زرار، بس است بس است. کذالک والله، به خدا قسم علی همین طور بود که تو میگویی. کذالک والله کان علی رحم الله ابوالحسن، خدا رحمت کند ابوالحسن علی را. اگر مقام مقام عبادت است، کار به اونجا میکشد که بر قله بالای عبودیت تکیه میکند و مقام شامخ عبادت را اونچنان مییابد و احراز میکند که وجود او به آنجا برسد که نام او هم عبادت باشد، که ذکر علی عباده. نگریستن به سیما و صورت او هم عبادت و نشان دهنده اوج بندگی و عبودیت. پیامبر نشسته بودن، یه ژولیده نامرتبی وارد شد. پیامبر جا دادن، اومد کنار بالا نزد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. نشست، پیامبر اکرام و احترام زیادی به او عمل کردند. رفت، یاران گفتند یا رسول الله قصه چه بود؟ چرا شما احترام زیادی به این فرد قائل شدید؟ وجود و مبارکشون فرمودند آمد و من می دانستم امروز بر او چه گذشت. به من گزارش کارش داد که یا رسول الله، از خونه اومدم بیرون، دیدم دلم و دستم به کاری نمی رود، حال هوایی ندارم، اما این سخن شما در گوشم زنگ می زد که ان نظر و الاوچ علی ابن ابی طالب عباده. رفتم خودم رو رساندم کنار خانه علی، منتظر شدم، از درب خانه بیرون آمد، سیما و صورت اون رو دیدم، به نزد شما آمدم. رسول خدا فرمود احسنت، همان است که گفتی، ان نظر و الاوچ علی ابن ابی طالب عباده. مقام عبادت رو اونچنان احراز می کند که شاخصی در عبودیت می شود. حب علی ایمان و ذکره و عباده، زین و مجالسکم به ذکر علی، نام و عبادت، حب او عبادت، وجود او عبادت، نگاه به سیمای او عبادت، بر بالاترین قله بندگی تکیه می زند و تسلیم محض خدا و تعظیم تسلیم محض رسول خدا. شنیدید گاه بعضی ها که می اومدن و یه اشارتی می کردن و چیزی می گفتن و مثلا جمله‌ای که یا ابوالحسن شما مقامتون نسبت به پیامبر چنین، علم شما، یک باره می گفت انا عبد من عبید محمد. مردمان بدانید من بنده ای از بندگان پیامبرم، من آمادگی اون دارم که پیامبر حلقه به گوشم کند، سر بازار من رو بفروشد. چنین اطاعت پیامبر و چنین تسلیم در ذات رسول. این دو مقام. سوم، واژه عشق و محبت. عزیزان، مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. اون محبتی ارزش دارد که دو سویه با مقام محبوب باشد، و الا قصه همان می شود که 50% ما درست است اما از اون طرف نمی دانیم چه خبر. قصه این میشه. آن روز رو هیچگاه فراموش نمی کند تاریخ اسلام. حدیث رایت رو فراموش نمی کند. خیبر رو فراموش نمی کند تاریخ اسلام. همه بزرگان نوشتند که پیامبر نگران و مضطرب که چرا فتح دست نمی دهد. دمدم غروب گفت لآتین رایت قدن، خوب دقت بفرمایید، لآتین رایت قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. به خدا قسم فردا پرچم رو دست مردی قرار میدهم که مشتاق و عاشق خدا و رسول است و خدا و رسول هم عاشق او و مشتاق او. مهربانی از دو سر بی و سوگند به حق که خدا فتح و نصرت رو بر دست او قرار میدهد که او کرار بلا فرار است. صبحگاهان همه منتظرن که پیامبر پرچم رو به دست کسی، چه کسی میدهد و چه کسی چنین ویژگی هایی دارد که دیشب ستوده است رسول خدا. نماز تمام شد و پیامبر نگاهی کردند و ندیدند اون کس رو. گفتند این اخی علی ابن ابی طالب، علی کجاست؟ گفتند یا رسول الله، علی ارمد است، چشم درد است، درون خیمه خسبیده است و نمیتوانست به نماز بیاید و به جماعت مسلمانان به پیوندد الان صبحگاهی رو. پیامبر برخواستند و پا درون خیمه علی نهادند. امیر المؤمنین برخواست، پیامبر نزدیک شدند، تفل فی عینه، آب دهان مبارکشون رو به چشم علی افکندند، فرمودند علی برخیز که امروز امیر در میخانه تویی تو، فریاد رس ناله مستانه تویی تو، علی جان امروز روز توست، رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. این عشق و محبتی که از علی به پیامبر و خدا و از خدا و پیامبر به علی کاملا نمایش داده شده است. اما بگذارید لطافتی به بحث و سخن بدم. جمله قربانند در کیش عشق. میدانید ویژگی عشق چیست عزیزان؟ از مهمترین ویژگی های عشق که مدعیان عشق رو از عاشقان صادق در طول تاریخ جدا کرده است اینه که عاشق جعلی و دروغین معشوقش رو قربان می کند، اما عاشق خود رو قربان معشوق می کند و همیشه حالت قربان شدن رو در وجود خود در محضر عشق و در محضر معشوق قرار می دهد. چرا؟ چون مشتاق است. اولا عاشق شهود دارد، یعنی عاشق همیشه خودش رو در محضر معشوق درک می کند. لذا هنگامی که آمد گفت یا ابوالحسن هل رأیت ربک زعله به یمانی است، گفت در همین نهج البلاغه تو خدایت را میبینی و عبادت میکنی؟ فرمود افعبد ما لا ارا، آیا من خدایی رو که لحظه لحظه نبینم عبادت میکنم؟ چه گمان کردی به من؟ مگر نمیدانی این اون مردی است که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، به خدا سوگند هیچ پدیده‌ای رو در این وجود نمیبینم الا که قبل آن و بعد آن و با آن خدا را میبینم، که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. علی شهود در محضر معشوق دارد و این حضور رو لحظه به لحظه نشان میده. اما کار عاشق پاک بازی است عزیزان. عاشق باید جانباز باشه، عاشق باید پاک باز باشد، والا باید برد گردوبازی خودش بکند، همان که در مصیبت نامه عطار اشاره کرد. اون معشوق آمد شبانگاه دید خفته است این عاشق، چند دونه گردو گذاشت گوشه آستین لباسش پاره کرد و گذاشت بر روی اون، صبحگاه برخاست جواب خودش رو دانست. خیلی ها اینطور عشق ورزی کردن در طول تاریخ، اما عاشق واقعی آن است که مشتاق دیدار معشوق است. میخواید نمونه شو بدونید؟ بگذارید از سخن خود اون بزرگوار بگویم که حلاوت بیشتر و شیرینی بیشتری دارد. یک کمی مکدرتون میکند اما طوری نیست. وصیتی قال قبل موتهی، ساعاتی و دقایقی قبل از فوت حضرت است، 23 نهج البلاغه است، دقت بفرمایید. وصی نامه 23 نه خطبه. وصیتی لکم الا تشرکوا بالله شیئا، وصیت من به شما اینه که به خداوند شرک نورزید مردم، و به رسول خداوند سستی نکنید نسبت پیامبر مکرم اسلام. فلا تزیعوا سنته، سنت پیامبر رو حفظ کنید. اقیموا هذین العمودین، این دو پایه رو نگه دارید. و اوقدو هازین المصباحین، این دو مصباح رو روشن کنید. خلاکم زمون، هیچ نگران نباشید. انا بالعم صاحبکم والیوم عبرتون لکم و قدن مفارقکم، من دیروز در میان شما بودم، امروز عبرتی برای شما و فردا خداحافظی از شما خواهم کرد، جای من خالیست در میان شما. انا ابق فانا ولی یدمی، اگر زنده ماندم خودم میدانم چه بکنم. و این افن فلفنا و مینادی، اگر من رفتم میاد من فناست. مطالبی رو میفرماید در مورد اف و غیره تا میرسد به اینجا. اما بدونید والله تاریخ بداند، نوشته شود در تمام کتب تاریخی، والله ما فجعنی من الموت واردون کرهتو، من هیچگاه از مرگ در طول زندگی کراهتی نداشتم. ولا طال اون انکرتو، و چیزی برای ما نبوده که من انکار رو اون بکنم. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. و ما کنتو الا کقاربن ورده و طالبن وجد، میدانید من با مرگ چیم؟ مانند تشنه لبی که کنار آب میرسد که بنوشد، و مانند آن که گم شده خود رو یافته است و مییابد. چرا؟ چون من میدانم با مرگ به لقاء حضرت دوست نائل می شوم و فست و رب الکعبه رو بر زبان بازگو می کند. فرمود و ما عند الله خیر للابرار، و ما عند الله خیر للابرار. بگذارید از 156 هم بگویم، خطبه 156 خیلی زیباست، خیلی زیباست این جمله. هنگامی که نازل شد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم گمان میکنن که ادعای ایمان کنن تمام است فتنه نمیشن؟ من گفتم یا رسول الله ما هذه الفتنه التي اخبرك الله تعالى بها، این فتنه چیه که خدا به تو گفت؟ فقال یا علی ان امتی سیفتنون من من بعدی، امت من بعد از من آن به آن فتنه میشن. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین، یا رسول الله خاطرتون هست روز احد که عده‌ای از مسلمان ها شهید شدن؟ و حیزت عن شهاده، اما شهادت از من فاصله گرفت. فشق قزالک علیه، خیلی سخت بود بر من که من کشته نشم. فقلتو من گفتم یا رسول الله، فقلت لی بعد تو من گفتی، من گفتم چرا به شهادت نرسیدم؟ به من گفتی ابشر علی تو رو بشارت میدم، فان الشهادت من ورائک، شهادت پیش روی تو منتظر توست. ان ذالک لکذالک، فقال لی ان ذالک لکذالک فکیف صبرک اذن، علی شهادت پیش روی توست، چه مقام صبری داری وقت شهادت؟ یا رسول الله خاطرتون هست من چی گفتم؟ فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر ولكن من مواطن البشرا و شکر. اونجا من گفتم یا رسول الله اینه که شما میفرمایید اون روز که شهادت میاد فرق من شکافته میشه جای صبر نیست، جای بشارت و شکر است، چون در قفس بگشایید تا پری بزنیم، این مقام عشق است. جمله قربانند در کیش عشق. عاشق این است که مشتاق، ان الحبیب یشتاق الی الحبیب، مشتاق دیدار حبیب است. از ویژگی های مهم عشق چیست عزیزان؟ خالص، خلوص در مقام عشق. عشق بدون اخلاص معنا ندارد. بعد میخوانید از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در غذا بر پهلوانی دست یافت. کار به اونجا بکشد که او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، او خدو انداخت بر روی که ما سجده آورد نزد او در سجدگاه. عابدان رو به صورت امام انداخت، شنیدید کار به اونجا کشید، بلند شد برخاست، اونگاه که نشست دوباره گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. دیگه اینجا جاییست که شرکتن در کار حق نبود روا. عاشق پاکباز و جانباز است، عاشق مشتاق دیدار محبوب است، عاشق خالص و یک دست است، و تمام این ویژگی ها در سیمای نازنین وجود مبارک مولانا و مقتدانا ابوالحسن امیر المؤمنین اسد الله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. خودنمایی میکند و خودش رو نشان میدهد، به اون اوج محبت و قله عشق میرسد. نظام میدونید چی میشه؟ بعد وجود خود او میشه عیار محبت. بعد میگید حب علیین ایمانون، بعد چه میفرمایید؟ میگید حب علیین حسنتون لا یزر معها سیه. اگر کسی به محبت علی واقعا نائل بشه دیگه در وجود او سیئه معنا نداره. اکسیر عشق است. یا علی یا من احبک فقط احبنی. فرمود رسول خدا علی اون که تو را دوست داشته باشد مرا دوست دارد، و من احبنی فقط رضی الله عنه، و اگر کسی منو دوست داشته باشه خدا از او راضی است. و به مقام رضی الله عنه و رضو عنه، رضی الله عنهم و رضو عنه میرسد، و به مقام رضایت میرسد. لذا وجودش میشه عیار محبت، عیار محبت. چهارمین قصه و نکته رو هم خدمت دوستان عزیز اشارت کنم و بحث رو کم کم جمع کنم، معذرم بارکتون. اما چهارمین نکته این است، رحمت. رحمت از چه رحمتی بگوییم خدمت دوستان عزیز؟ کدام بخش رحمت رو من مطرح کنم؟ معذرم بارکتون. آیا رحمت در رابطه با خلق را، رحمت در رابطه با بندگان حاجتمند الهی را، در رابطه با اولیاء خدا را، کدام بخش رو بگوییم؟ باز میکنید پیش رو، میخوانید نامه 45 نهج البلاغه را. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت گر نکتدان عشقی، خوش بشنو این حکایت. عثمان ابن حنیف انصاری والی مصر و امیر المؤمنین داره سخت مورد اتهام قرار میدهد که به یه میهمانی رفته است و لقمه چرب و نرمی رو خورده است که در پس اون طمعها وجود دارد. بعد در لابلای این خطبه چی میگه امیرالمؤمنین؟ بعد میگه مردم، عثمان ابن حنیف، من دارم مینویسم تو این نامم برای همیشه باقی بماند، من چگونه می توانم خودم را امیر المؤمنین بنامم؟ اما ولا اشارکهم فی مکاره دهر، اما من شریک دردها و ابتلاعات جامعه و مردم نباشم. رحمت سراسر وجودش رو نسبت به خلق پر کرده است و حس همونجا میگوید و حسبک داعن انت بیت به بطنتن و حولک اکباد تهن الالغدی، پسر ابی طالب این درد برا تو بس که تو شبی با شکم سیر بخوابی و حالی که در یمامه شام عراق دخترکی در حکومت تو در طمع قرصنانی باشد، تو چگونه میتوانی تحمل این معنا بکنی؟ موج میزند رحمت وجودش رو. گمان نکنید که این رحمت از آن فقط مؤمنان و بندگان مؤمن و مسلمان و شایسته الهی است. باز همه اجازه بدید به سخن وجود مبارک خودش یه استشهاد سریع رو اشاره کنم. هازا اخو قامد قد وردت خیل هل انبار، خطبه 27. این ابو خامد، اخو قامد، از فرستادگان سرداران سپاه معاویه در انبار وارد شده است. وقد قتل حسان ابن حسان البکری، اون مرد بزرگ حسان بکری رو کشته است. و ازال خیلکم ان مصالحها، ها و شما رو از صغور و مرزها رانده است. و لقد بلغنی ان الرجل منهم، شنیدم یکی از مردان سپاهشون کان یدخل علی المرأة المسلمه، بر خانه زن مسلمانی وارد شده است و غارتگری کرده است. و اخرى، و دیگری وارد شده است بر خانه یهودی اهل ذمه در ذمه مسلمانان، یه دختر زن یهودی. و اخرى المعاهده فینتزع حجلها و قلبها، بعد برون کشیده است پوشش او را، دستبند او را از دست او به در آورده است، زیورالات او را به غارت برده است. فما تمنع منه الا بالاسترجاع و الاسترهام، هیچ کاری از این دختر و این زن یهودی بر نیامده است در قبال این فرستاده معاویه جز ناله زدن و زجه زدن. ثم انصرفوا وافرین، بعد هم غارت ها را برداشتند و بردند با خودشون. و ما نال رجل منهم کلمون، هیچ کدامشون هم مجروح نشدن، کسی باشون دراویز نشد. و لا اوریغ منهم دمون، و خونی از این غارتگرانی که توسط معاویه فرستاده شده بود هم ریخته نشد. حالا علی اینو کجا داره میگه؟ بر فراز مسجد کوفه. فلو ان امرا مسلما مات من بعد عزا اصفن ما کان بهی ملوما، به خدا قسم اگر مردان مسلمان بر این جنایتی که بر آن دخترک یهودی شده است بمیرند و جان دهند، از نظر من ابی طالب، علی ابن ابی طالب سزاوار است و جای تأسف نیست. صلی الله علیه و الحسن، دل او می جنبد برای آن دختر یهودی که در ذمه اسلام است و میگوید بر این ماتم مردان مسلمان اگر جان دهند سزا و رواست. دقت فرمودید؟ آمد نزد وجود مبارک حضرت، گفت یا ابوالحسن، من مرتکب عمل شنیع زنا شدم. این زنه، رسول خدا امیرالمومنین فرمودن شوهر داری؟ گفت بله شوهر دارم. فرمودن حمل و باری نداری؟ گفت چرا، حامله ام. فرمودن برو فرزندت رو وضع کن بعد بیا. رفت فرزندش رو زایید. آمد گفت یا ابوالحسن، منو تطهیر کن، منو پاکم کن، من میدونم کار من چیست، منو پاک کن، هر حکمی در حق من باید اجرا کنی اجرا کن. امیرالمومنین فرمودن نوزادت رو شیر میدی؟ گفت بله. فرمودن برو فرزندت رو شیر بده، از شیر بگیر بعد بیا. رفت، دوران شیرخوارگی فرزند گذشت. آمد گفت یا ابوالحسن، منو تطهیر کنید. وجود مبارکشون فرمودن آیا این کسی هست که فرزندت رو به بلوغ برساند و تربیت کند و حمایت کند؟ گفت نه. فهمدم برو فرزندت که بالغ شد بیا. رفت، به تعبیر ما بازگشت. آمد، یعنی فرزندت از آب و گل در بیاد. رفت بازگشت، گفت یا ابوالحسن، دیگه الان خیالم از فرزندم راحت است. فهمدم خدایا هر چه سعی کردم که بندگان تو رو رعایت کنم اما دیگه بیش از این نمیشود و باید حکم تو رو اجرا کنم. با حکم الهی رو اجرا کرد. دل علی میتپد که جان بندگان خدا را حفظ کند. رحمت به بندگان خدا در وجود او موج میزند. دمدم ظهر روز داغ عراق، دیدم ابوالحسن امیر المومنین در کوچه ها میچرخد. گفتم علی چه کار داری امروز در این کوچه ها؟ چی شده است این ساعت آمدی بیرون؟ فرمود اومدم ببینم آیا بنده ای از بندگان خدا کاری به من نداره؟ با هم در حال صحبت دیدیم یه زنی در حال آمدن نالان و گریان. امیر المومنین فرمودن چیستن؟ چرا گریه میکنی؟ گفت یا ابوالحسن، شوهرم به
عنف و به خشونت با من رفتار کرده است و به من زشتی و ناسزا و ناروا گفته است، من از خونه بیرون انداخته است. امیرالمؤمنین برخروشید. سریعا همراه این زن آمدند درب خانه و درب رو کوبید. صاحب خانه جوان و قدرتمندی است. شوهر این زن اومد بیرون و حضرت فرمودن که چه کردی با همسر خودت و ناموس خودت؟ مگر تو غیرت نداری؟ مگر تو وظیفه مسلمانی نمیدانی؟ یک مرتبه دست رو بلند کرد به طرف امیرالمؤمنین، گفت تو که هستی که در امور زندگی من دخالت میکنی و چنین با من در به خانه من سخن میگویی؟ شروع کرد به اهانت با امیرالمؤمنین و به قصد ضرب امیر حرکت کرد. حضرت دست رو قبضه شمشیر بردند. یک مرتبه رهگذران از خیابان میگذردند، از مسیر میگذشتند، گفتند السلام علیک یا امیرالمؤمنین یا ابوالحسن، سلام بر وجود نازنینش دادن. این مرد و شوهر این زن موند، خودش رو بر قدوم نازنین حضرت انداخت. حضرت بلندش کردن، فهمدن دست زن تو بگیر، من اومدم در به این خانه شفاعت همسرت کنم، من اومدم تو رو ادب کنم در ارتباط با ناموس مسلمان و همسرت. قدم میزنه در کوچه، دخترک نالان اشک ریزان، چیست؟ من کنیز فلان خانه هم، خدمتکار فلان خانه هم، رفتم این خرما رو خریدم آوردم نمیپسندن، منو مجبور کردم برم پس بدم، رفتم خرما فروشه پس نمیگیرد، موندم بین این دوتا، تو این روز داغ تابستان جز ناله کردن چاره ندارم. علی امیرالمومنین فرمودن بیا بریم. رفتن پیش خرما فروش، گفتن گفت آقا شما چه کاری؟ کی هستید که اومدی؟ نمیشناخت امام رو. حضرت فرمودن تو وظیفه نداری اینو پس بگیری، اما از جهت اخلاقی این کار رو اگر بکنی خدا گناهان تو پس میگیرد، این اقاله است، این سنت زیبایی است. همینطور نگاه میکرد به علی، رهگذران سلام به امیرالمؤمنین کردن، خودش رو بر قدوم حضرت انداخت. فرمودن من اینو نمیخوام از تو، من میخوام که رعایت کنی بندگان خدا را و دلت بجنبد برای انسانها و برای بندگان الهی. موج میزند در وجود نازنین او رحمت. لذا چه خوش گفت و چه زیباست، یادی هم می شود. بالاخره شنیدید اون ماجرا رو که وقتی از تاج الله عظمای نجفی مرشون خواب رو دیدن، این در انتهای وصیت‌نامه‌شون هم نوشته شده ها، این دقیقه درسته ها، وقتی اون خواب رو دیدند و بالاخره فرستادند و در پس سید محمد حسین شهریار رو با احترام و عزت خواستن، میهمانش کردن در قم مرحوم شهریار رو، گفتن آقا شما شعری در مورد امیرالمؤمنین گفتید مثلا در این تاریخ، در این تاریخ؟ گفت بله آقا من شعری گفتم. به چه جهت میفرمایید؟ اون شعر رو من جایی خوندم نه هنوز چاپ کردم. حضرت آقای نجفی مرشی رحمت الله علیه فرمودن بله من در چنین شبی که دقیقا شب سرودن اون شعر در خاطرات زندگی مرحوم شهریار بود، خواب دیدم که در محفلی امیرالمؤمنین فرمودن بگید سید محمد حسین شهریار بهجتی بیاد شعرش را که برای ما گفته است بخواند. تو آمدی شروع کردی به خواندن که علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، چه میگوید چه میکند. او هنوز داره جوهر قلمش خوش میشه، وجود مبارکش میآید و میگوید سید محمد حسین شهریار بخواند و اون مرد در قم میبیند و قصه چنین می شود و همای رحمت جاودان و باقی می ماند که به جز از علی که دارد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدا کربلا را، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. و شنیدید مجموعه اون ابیات زیبا را. این رحمت است که اون چنان دل یارانش و عزیزان، نمیخوام متاثرتون کنم، تکان داده است که در حضور معاویه حج را وردن با فرزندش، میخوان گردن بزنن. خواسته ای داری؟ گفت یه خواسته دارم معاویه، با اون اینه که اول گردن پسرمو بزن بعد گردن منو. مات موندن. این چه خواسته ایست که تو میگویی؟ دو جهت وجود دارد. یک، میخوام در راه علی کشته شدن فرزندم را با چشم خودم ببینم، و دو، این که فرزندم جوان است، نمیخوام از کشته شدن پدرش و گردن زدن پدرش در حضور خودش بلرزد، لرزشی در عقیده او ایجاد شود. عدی ابن حاتم پسر حاتم تایی است، اومد در حضور معاویه، سه فرزندش در رکاب علی به شهادت رسید. چه کرد با این دلها رحمت علوی؟ سه فرزندش به شهادت رسید. گفت عدی حال که گذشته از سالها الان نسبت به علی چه حالتی داری؟ گفت معاویه به خدا قسم هرگاه یاد ابوالحسن علی میفتم، حال کسی رو دارم که سر بریده فرزندش تو دامنشه، میلرزم در فراق علی و چنین حالتی به دست میدهد در غم علی برای من هنگامی که یاد او پس از سالهای شهادت او در خاطر من زنده میشود. چهار حقیقت: علم، عبادت، عشق، رحمت، چرایی وجود انسان را در هستی تفسیر می کند و تمام کمال این حقایق در سیمای نازنین وجود مبارک مولانا امیر المؤمنین در بالاترین حد ممکن و قله نهایی خودنمایی می کند. یعنی انسانی که اگر وجود انسانیت و کمال انسانیت را بخواهیم بیابیم، باید برویم دربخانه‌ای که باز هم برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را و همان شعر زیبا. سخن من به پایان رسید و رخصت دهید که دعایی کنیم و شما عزیزان به حق بسپاریم و اگر برنامه دیگری دوستان دارم استفاده کنیم انشاءالله. پروردگارا به برکت این مولود 13 ماه رجب، به علم علی، به عبادت علی، به عشق علی و رحمت علی، خدایا از این چهار حقیقت وجود ما رو بهرمند بگردان. بر وردگارا توفیق عشق ورزی به ساحت مقدس مولا رو و حرکت در پس سر امیر المؤمنین رو بهره و روزی همه ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو از مسیر زندگی امیر المؤمنین و فرزندان او جدا مگردان. پروردگارا به برکت ولادت او و به برکت نام او و فرزندان او و به برکت زینب او، پروردگارا هموم و قموم رو از جان مسلمانان، شیعیانش و بلاد اسلامی دور بگردان. مکر و کید دشمنان علی را و دشمنان اسلام و مسلمانی را به خودشون برگردان و مملکت ما رو در پناه امیرالمؤمنین محفوظ بدار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.